رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانبر به کشتن اعضای یک آیله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظر و وسیع فرزندش در ماه سپتامبر سال روان در دهی دریا آباد نگرانی های زیاد را به میان آورد. یک از نزدیکان محکوم شده با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیم‌فی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظر و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرو و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند که سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نومان سیدوفی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافعه و حکم آن به ما معلوم نیست. ساکنان حصار جسد کامران سعیدوف را که با لقب کلیه تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دسامبر در زادگاه شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش برای رادیو آزادی گفت سعیدوف از ماه ژانویه امسال بی‌نام و نشان بود و جسدش را چند پیش در سردخانه راستوف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. باری آخر ماه ژانویه سال 2025 با والدینش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندانش. کامران سعیدوف شهروند تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران و کارفرمایان و میان روان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدم ربایی و تمجوی در روسیه بازداشت زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش می گفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبر کشته شدن در جنگ اوکراین یا آوردن جسدشون به کشور رسانه‌ای می شود. تعداد قربانیان حمله به جشن یهودیان در استرالیا به 16 نفر رسید. روز 14 دسامبر دو نفر در ساحل باند سیدنی استرالیا به سوی جمعیت یهودیان آتش کشیدند که مشغول تجلیل جشن هنوکا بودند. در ساعت‌های اول گزارش شد که در این حادثه 12 کس کشته شده، 29 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌های رسیده، شماره قربانیان به 16 نفر رسید و 42 کس دیگر در بیمارستان هستند. یک حملهور نیز کشته شده است. انتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا حادثه را دهشتبار و درد آور خواند. مقامات اسرائیل نیز آن را محکوم کردند. مسئولیت حمله را تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نمایندگان جامعه یهودیان استرالیا گفتند با وجود هشدارها مقامات برای تامین شرکتداران چاره‌بینی تلاش‌های لازم را انجام ندادند. در همین حال شورای امامان استرالیا این حمله را محکوم کرده به قربانیان حادثه اظهار همدردی کردند. وکیلان مدافع محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به کروکوس، گفتند او تقریبا 2 سال پیش به طور بی‌رحمانه دستگیر شده، آسیبی سخت برداشت و حالا میخواهند نسبت به رفتار ماموران انتظامی شکایت کنند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 14 دسامبر گزارش دادند. این شهروند 19 ساله تاجیکستان 23 مارس سال 2024 دستگیر و سپس با عرابه معیوبی و لباس طبی به تالار دادگاه آورده شد. بازپرسیش در شعبه احیا گذشت. به گفته وکیلان دفاع، او در بالای درخت بوده و طلب ماموران انتظامی برای فرامدن به پایین گوش نداده است. بعدن به نقل آنها نیروهای امنیتی درخت را بریدند و محمد صابر فیضوف از بلندی 15-20 متر به زمین افتاد، جراحت وزنین برداشته است. وکیلان باور دارند که هنگام بازداشت او قانون شکنی صورت گرفته است و اکنون طلب خواهند کرد که به اعمال نیروهای قدرتی روسیه بهای حقوقی داده شود. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا روز 15 دسامبر در برلین پایتخت آلمان ادامه می‌یابد. با گزارش مرکزهای خبری رادیو اروپای آزاد، دو طرف روز 14 دسامبر حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشنی دست نیافتند. در این گفتگو استیو ویتکوف نماینده ویژه پرزیدنت دونالد ترامپ برای خاورمیانه از شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها سر طرح صلح 28 بندی بحث می‌کند، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. زلنسکی پیش از ملاقات 5 ساعته به خبرنگاران گفت کیف احتمال در برابر دریافت ضمانت‌های امنیتی از خواست خود برای عضویت در ناتو دست بکشد. حالت منطقه دانباس و نظارت بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ دو نقطه کلیدی مورد اختلاف در مذاکرات با واشنگتن برای رسیدن به سازش جهت پایان دادن به جنگ با روسیه است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه شد با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجی هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای خواهد بیریم
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانزد به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظروه و سه فرزندش در ماه سپتامبر امسال در دهه دریاباد ناحیه رودکی نگرانی های زیاد را به میان آورده بود. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. یکی از نزدیکان محکوم شده ها با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دکبر بر رادیوی آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیموی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظروه و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است صحنه چگونه کشتن شهلا نظروه و فرزندانش را نشان می داد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دویم در این پرونده نعمان سیدوی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم به ما معلوم نیست. طبق قانون گذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم نابالغ را ندارد. مرافع او پس در های بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. برای همین جزئیات بیشتر مرافعهای دادگاه فعلا برای ما معلوم نیست. کشتار شهلا نظروه و سه فرزندش شب 5 به 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریاآباد ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و دو دخترش 15 و 17 ساله بودند. به نقل همسایه‌ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به تاجیکستان برگشت. این کشتار نگرانی های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. با گفته چند همسایه شهلا نظره و آنها از افراد نزدیک به تفتیشات شنیدند که شب جمعه 5 سپتامبر ساعت تقریبا 12 شب مرد همسایه با نام سیف الله که خانه‌اش یک خانه پس از آیله کشته شده بوده است، به سر دیوار گذشته همراهش یک نورس را به منزل شهلا نظره و میآورد. شهلا نظره و مادر سه فرزند است که آن شب بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی شهلا نظره و گریه کرده از سیف الله میکند که همه پلها و چاروای عاقل را گرفته برد ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما به گفته همسایه سیف الله به بدن زن دو کارد زده او را به درون جویباری حولش میپرتاید. همسایه ها میگویند که گویا گمانبران از منزل شهلا نظروف 23000 سومان را دزدیدند. مقامات این خبر را تا حال تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظروی 45 ساله به همسایه‌ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه‌ها کشتار شهلا نظروه و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه باخبر شدند. آن هم پس از آنکه حلیم ابراهیموف شوهر زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد ولی کسی زنگ‌هایش را جواب نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از حال اعضای آیلش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها آن وقت از بالای دیوار گذشته به حمله می درآیند. کشتار زن و سه فرزندش سلسله کشتارهای مرموز در شهر کانی بادام را به یاد آورد که سال 2024 بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان به حضور نمایندگان حکومت طالبان صورت گرفت. ایران میگوید گروه طالبان را هم به این نشست دعوت کرده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. نشست این نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز 14 دکبر با اشتراک نمایندگان ویژه تاجیکستان، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و نیز روسیه با میزبانی وزارت کارهای خارجی ایران برگزار شد. هدف این نشست بحث در مورد یک دیدگاه منطقوی پایدار در مورد چالش‌ها و بحران‌های مشترک گفته شده است. اظهارات رسمی و مستقیم نمایندگان روسیه، چین و دیگر کشورهایی که در نشست تهران حضور داشتند تا کنون نشر نشده است. وزیر کارهای خارجی ایران در همایش گفته است منطقه از هر وقت دیگر به هماهنگی پایدار برای همکاری در رابطه با افغانستان نیاز دارد. عباس عراقچی در بخشی از صحبت‌هایش گفته است ایجاد یک مکانیزم منظم گفتگوها میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژی است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست تاکید کرده است با نگرانی های اسلام آباد درباره تروریسم باید قاطعانه رسیدگی شود و افزوده است که پاکستان خواهان صلح، شگوفایی و امنیت در منطقه است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان تا کنون درباره اشتراک نکردن نمایندگان در نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان با نقل از حافظ ضیاء احمد رئیس رابطه‌های عمومی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان گزارش دادند که گفته است آنها به این نشست دعوت شده بودند اما اشتراک نکردند. در ادامه به نقل از او آمده است که حکومت طالبان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دوجانبه به طور دوامدار با همه کشورهای منطقه رابطه‌های فعال دارد و در این زمینه پیشرفت‌های چشم‌رس به دست آورده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان یعنی حکومت طالبان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمند بر این بود که حضور این نمایندگان می توانست روند همگیرایی سیاسی و اقتصادی افغانستان را در منطقه سرعت بخشد. اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم های آنها احترام می‌گذارد و این تصمیم بر مناسبت های دو جانبه تأثیر نخواهد داشت، افزود سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان در شبکه ایکس نوشته است که تصمیم طالبان بر اشتراک نکردن در نشست تهران باری دیگر خامی سیاسی طالبان را ثابت می‌سازد. او افزوده است طالبان توان مذاکره و گفتگو بر سر مسائل را ندارند و چنین برخورد نمی‌تواند مشکلات جدی و پیچیده موجود را حل کند. این نشست در حال برگزار شد که افغانستان پس از دوباره به سر قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 همچنان با چالش‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو است و تلاش‌های منطقه‌ای برای یافتن یک چارچوب مشترک همکاری در مورد آینده این کشور ادامه دارد. کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها تاکید کردند که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و مهاجرتی برای سراسر منطقه در پی داشته باشد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، نابا
نزدیکانش میگویند لایق عادل زاده 2 سال پیش از روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. لایق عادل زاده در کجاست؟ من میرزا نبی خالق زاده روجه به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. شبنم عادل زاده ساکن دهه کاسه تراش شهر پنجکن میگوید برادر 25 سالش لایق عادل زاده ماه دکبر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده آن زمان تا حالا بی‌نام و نشان است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. شکایت کرد او روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی. مقامات کشور درباره بی‌درک شدن این زاده تاجیکستان حرفی نمیگویند. جانب روسیه نیز خبری نداده است. جستجوی ما نشان داد که نام لایق عادل زاده در فهرست زرخریدان از تاجیکستان نیست. این روی خط را برنامه دولتی زیستن میخواهم در اوکراین تهیه کرده است و نام صدها زاده تاجیکستان را در بر میگیرد. شبنم عادل‌زاده میگوید حالا در مسکو است و منتظر پاسخ مقامات روسیه. هرچند به گفتش نمونه دی‌ان‌کا هم سپاری تلاشای او برای یافتن برادرش تا این دم بی نتیجه بودند. به نقل این ساکن پنجکن برادرش لایق عادل‌زاده 2 سال قبل بر اساس وعده مقامات روسیه که بعد خدمت در ارتش آن کشور زود صاحب شهروندی و شناسنامه روسی خواهد شد به جنگ ضد اوکراین رفته است. نیت داشت که در مسکو با زن عقد نکاح بندد. مقامات روسیه گفتند اگر به جنگ روی هم شهروندی میگیری و هم میتوانی ازدواج کنی. وی راضی شده 20 دکبر سال 2023 به جنگ رفته است. در روزهای اول 2 دفعه تلفنی گپ زدیم. تمام. تا امروز درکش نیست، گفت خواهر لایق عادل‌زاده. مصاحب ما افزود مادر و پدرش بر وقت فوتیدند و این حالت برادرش را مجبور کرد که پس از ختم مکتب میانه در جستجوی کار و معاش خوب به روسیه رود و اکنون بی‌نام و نشان است. در هر صورت تا زمان معلوم شدن زنده یا مرده بودنی برادرم در مسکو میمانم، گفت شبنم عادل‌زاده. با وجود گزارش های به تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمی دهند. بنابراین شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زیستن می خواهم در اوکراین در 3 روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. مؤلفان همین روی خط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بر ارتش روسیه نامیدند. با گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی را عملا به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمی کند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مؤلفان طرح زیستن میخواهم. قانونهای تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیشنهاد کرده است، ولی در تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه یونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. به فرق از قرغستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم رو در بر میگیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان میدهد که تهدید افراطشوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا تفسیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت کنی‌ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آفریقا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 سال اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. با گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته همصحبتی ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانانی محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد. باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیزامیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامов.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مشت‌زن‌های تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان دو مدال به دست آوردند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی 13 دکبر به انجام رسید، مشت‌زن‌های تاجیک دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشت‌زن لیساتا در دوره 8 نهایی بر نماینده مغولستان، در 4/1 فینال بر مشت‌زن آفریقای جنوبی، در مرحله نیمه نهایی بر مشت‌زن ازبکستانی دست بالا شده و فینال برآمد. این مشت‌زن 23 ساله تاجیک در دوره نهایی از اورزبک اصل قلوب قزاق شکست خورد. خسروخان رحیموف که در تاریخ بوکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. نماینده دیگر تاجیکستان اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. این مشت‌زن 25 ساله که در دور اول آزاد بود، در دور دوم رقیبش از انگلیه، در دور 8 نهایی نماینده مکیدونیا، در 4/1 فینال مشت‌زن قزاق را شکست داده به نیم فینال برآمد. اما اوبایدوف در مرحله نیمه نهایی از مشت‌زن روسیگی فسیولد شومکوف مغلوب شد و صاحب نشانی برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار گردید. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان در شهر دبی امارات متحده عربی که آن را انجمن بین المللی بوکس IBA تشکیل نمود، نمایندگان 118 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی از روی همه وزنها 13 نفر معرفی کردند. از بین آنها دو نفر، خسروخان رحیموف و اکمل اوبایدوف، از دبی با مدال برمیگردند. در حساب مدال ها روسیه با 7 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی صاحب جای اول شد. قزاقستان با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی جای دوم را گرفت. ازبکستان با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای سوم را از آن خود کرد. آذربایجان با 1 مدال طلا و 2 برنجی جای چهارم را اشغال نمود. دسته های قرغیزستان و تاجیکستان با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی نشانی برنجی جای پنجم را با هم دیدند. مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته طول 9 ماه ادامه کرد به پایان رسید.